أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما مولانا المنتظر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم لأعدائه مجمعين. عرض سلام و ادب دارم محضر تمام اعزه بزرگوار، اساتید و دوستانی که همراهی میکنن این بحث عزیز رو، اولین همایش علمی ترجمان غدیر که جلسه چهارمون رو محضر استاد ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد تقی سبحانی رئیس انجمن کلام حوزه، مدیر عامل بنیاد فرنگی امامت، رئیس مرکز تخصصی امام شناسی، معرف حضور همراهان بزرگوار هستن. این استاد گرانقدر هم از جهت آنچه که از میراث از این استاد عزیز در اختیار دوستان قرار گرفته در علوم مختلف، و هم کلاس‌های ممتاز ایشون در رشته‌های مختلف به ویژه دانش کلام. موضوعی که امروز دوستانمون در بنیاد پژوهش‌ها در این ایام مبارک غدیر در نظر گرفتن و خدمت استاد ارجمندمون خواهیم بود، موضوع بسیار مهمی است از جهات مختلف. عنوانش جایگاه علامه میرحامد حسین رحمت الله علیه به کتاب ابقات الانوار در امامت پژوهی معاصر. خب شاید کمتر به این سبک و مدل که امروز قرار است خدمت استاد بشنویم این بحث رو شنیده باشیم. تا کنون کارهای متعددی بر ابقات الانوار انجام شده و دوستان گرانقدر و عزیزه بزرگواری که مرتبط بودند با دبیرخانه کنگره قاجار، سمت ریاست کنگره علامه میرحامد حسین رو هم که انشالله به زودی این کنگره با میراثی که احیا کرده است و پژوهش‌های مختلفی که انجام داده هممون انشالله ازش بهره‌مند خواهیم شد، استاد ارجمندمون رئیس این کنگره هم هستن. خب از قدیم تا کنون کارهای متعددی بر ابقات الانوار شده. شخصیت مرحوم علامه میرحامد حسین رحمت الله علیه، همینجا دعاگوی سلامتی استاد ارجمند جناب علامه آقای محمد رضا حکیمی هستیم که در بستر بیماری هستند. خب از اولین کسانی که در احوال مرحوم علامه میرحامد حسین کار مهمی انجام داد و ایشون رو معرفی کرد، علاوه بر دیگران که زحمات فراوانی بر ابقات کشیدن، اخیراً هم بعضی دوستان با توجه مستنداتی که در دبیرخانه الحمدلله به دست آمده کتاب‌های خوبی رو دارن در این زمینه کار میکنن. پس شخصیت و جایگاه خود مرحوم علامه میرحامد حسین و اون مدرسه که ایشون درش رشد کرده که آجاها در این باب انشاءالله توضیح خواهند داد و استفاده میکنیم، و همچنین نقش و جایگاه عملکرد علامه بر میراث امامتی تا به امروز و برنامه آینده. من چون وقت شما بزرگواران و استاد گرانقدر رو زیاد تسطیع نکنم، ما در سه بخش انشاءالله خدمت استاد ارجمند خواهیم بود. بخش اول پیشینه مباحث امامت پژوهی است که انشاءالله ازشون بهره مند میشیم، اما مقدمه بس مثل همیشه بهره میبریم از بیانات استاد ارجمند جناب الاسلام و المسلمین جناب دکتر راد که ما رو مستفیض بفرمایند و در خدمت استادمون آقای سبحانی خواهیم بود. جناب آقای راد در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استقیم قدم عرض سلام و عرض مقدم ویژه دارم محضر استاد ارجمند دانشگاه فرزانه و تاریخی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سبحانی ریاست محترم انجمن کلام حوزه علمیه و ریاست محترم کنگره علامه میرحامد. خیلی باعث افتخار و مباهات ما هست که امروز در محضر چنین استاد فرهیخته و فرزانه هستیم که الحمدلله آثار قلمی و بیانی ایشان در حوزه امامت تجربی شعبه عام و خاص هست. از جناب استاد کمال تشکر و قدردانی دارم که مثل همیشه دعوت آستان قدس رضوی رو اجابت فرمودن و تقبل فرمودن، بحث مهمی رو امروز در این همایش ارائه بفرمایند. همچنین تقدیر و تشکر و خیلی مقدم عرض می کنم خدمت استادان، طلاب و دانشجویان ارجمندی که صدا و تصویر ما رو از سامانه های ادبی کانکت و اینستا و آپارات شنوا و بینا هستن. تقدیر و تشکر میکنم از آقای اسفندیاری که لطف دارن و دبیری محترم این جلسه رو رفته دارن. خیلی مردم عرض میکنم خدمت معاملت پرویشی و برنامه ریزی بنیاد پرویش های اسلامی آستان قصر ازدی جناب حضرت رسام و محسن دکتر جلالیان اکبرنیا که در جلسه ما هم حضور دارن. من بیش از این تقدیم نمی کنم و منتظر شنیدن برنامه ارزشمند استاد معظم هستیم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از استاد ارجمندمون جناب دکتر راد که لطف کردن و این معرفی کامل رو ارائه دادن. بحضر استادمون حاجت الاسلام برای مسلمین جناب دکتر سبحانی رئیس محترم انجمن کلام حوزه و رئیس محترم کنگره علامه میرحامد حسین، کنگره بین‌المللی علامه میرحامد حسین، در بخش اول بیاناتشون خواهیم بود. پیشینه مباحث امامت پژوهی، استاد گرانقدر در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تبریک و تهنیت داریم ایام جشن بزرگ امامت و ولایت، اتمام نعمت و اکمال دین، عید سعید قدیر خم رو خدمت همه دلباختگان مکتب و آیین و مرام وحی الهی. تشکرم میکنم از همه اساتید و عزیزانی که در تشکیل این مجموعه نشست‌های علمی تلاش میکنند، مخصوصا صدیق گرامی، فاضل گرانمایه، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر راد که از زمان حضورشون در این نهاد مقدس منشأ خیرات و برکات بسیاری بودند و انصافا میتوان گفت روح ولایت و معنویت و کارهای پژوهشی روشمند و عالمانه در حال شکل‌گیری است. توفیقات ایشون و توفیقات همه عزیزان رو در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس از خداوند متعال و از مقام مطلق ولایت الهی آقا امیرالمؤمنان خواستار. خب بحثی رو که در اینجا انتخاب شده تا خدمت بینندگان و شنوندگان ارجمند تقدیم کنیم، طبیعی است بحثی است گسترده و باید تلاش کنیم که با یک مرور در عناوین بحث تا حدی بتوانیم یک تصویر کلی از موضوع رو ارائه کنیم و زمینه رو آماده کنیم که انشاءالله علاقمندان به این عرصه که حالا خواهند دید عرصه بسیار مهم و بایسته ایست در مطالعه و تحقیق، بتوانند با استفاده از این آگاهی ها موضوع رو دنبال کنند. خوشبختانه دبیر محترم این نشست فاضل ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اسفندیاری خودشون از متخصصان این عرصه هستند، حتما به منم کمک میکنند در طول بحث که این بحث کامل بشه و تا حد ممکن آگاهی های بیشتری رو بتونیم تقدیم حضورتون کنیم. خب همونطوری که گفته شد، برای شناخت جایگاه علامه میرحامد حسین، شخصیت بزرگ و سترگ تاریخ معاصر امامت پژوهی، لازم است ما به پیشینه اندیشه امامت و حوزه مطالعات امامت پژوهی یک نگاهی اجمالی داشته باشیم. همونطوری که می‌دانیم اصل امامت به عنوان نقطه مرکزی اندیشه تشیع، بلکه به عنوان اصل اساسی دین اسلام و به تعبیر قرآن کریم اکمال دین و اتمام نعمت بر امت اسلامی، همواره مورد بحث و گفتگو است. یعنی یک ادبیات درازدامنی در طول 14 قرن گذشته داشته و می توان گفت در هیچ نقطه ای از تاریخ نیست که بحث امامت به عنوان یک محور اساسی گفتگو در بین عالمان مسلمان مطرح نباشد. ما در سنت شیعی دو جریان مهم امامت پژوهی داریم. من میخوام به سرعت این بحث رو مطرح کنم، طبعا توضیحات شاید در بیانات اساتید دیگه یا در گفتارهای خود ما آمده باشه. دو سنت بزرگ امامت پژوهی رو شیعه مدیریت کرد، یه سنت کلامی و یه سنت حدیثی. در سنت کلامی شیعه به دنبال این بود که زمینه‌های گفتگوی جدی عقلانی بر محور امامت رو با سایر فرق اسلامی بکشاید و ادبیات اصلی امامت رو در دانش کلام توسعه بده. این کار توسط اصحاب ائمه، اصلا خود اهل بیت عصمت و طهارت آغاز شد و در سنت‌های علمی ما از کوفه به بغداد و مدرسه حله و امتدادش این ادامه پیدا کرد. در کنار این سنت کلامی، سنت حدیثی ما بود که محدثان اصحاب ائمه علیهم السلام با تدوین آثار امامتی اهل بیت کار تبیین را آغاز کردند. یکی از نقطه‌های درخشان این گونه امامت پژوهی در قم ظهور کرد. به سه شخصیت بزرگ امامت پژوه مدرسه قم حتما باید اشاره کرد. در رأس اونها مرحوم محمد ابن حسن صفار، شیخ مشایخ بسیاری از بزرگان قم در کتاب بصائر الدرجات، سپس مرحوم کلینی در کتاب کافی شریف در کتاب الحجه این کار را انجام داد و در نهایت در آثار مرحوم شیخ صدوق از جمله در کتاب اکمال الدین و سایر رساله های ایشون بحث امامت پژوهی حدیثی ما شکل گرفت. خب این دو سبک حدیثی در واقع برای دو نیاز طراحی شده بود. سبک کلامی برای زبان گفتگو با غیر شیعه بود و تلاش میکرد با روش‌های مشترک و منابع مشترک با سایر فرق گفتگو کنه و اساساً سخنی از ادبیات درون شیعی به میان نمی‌آمد و در روش حدیثی مخاطب اصلی شیعیان بودند، کسانی که شناخت امام و انجام وظیفه در مقابل امام رو به عنوان یک اصل اساسی دین خودشون تلقی می‌کردن. خب هر دو جریان هم در تاریخ ادامه پیدا کرد. البته ادبیات کلامی بسیار گسترده و سترک شد، چون مواجهه فرق اسلامی در جهان اسلام بالا گرفت و نیاز به ادبیات کلامی امامت بیشتر احساس می شد. اما در کنار او علمای متکلم و محدث ما هم کار تبیین معارف امامت رو برای شیعیان فروگذار نکردند. در ادبیات کلامی ما معمولا رویکرد نقد نگاری و متاع نگاری است و رویکرد محدثان ما رویکرد فضائل نگاری و دلائل نگاری است. البته باید به آثار جامع امامتی در هر دو مکتب فکری هم اشاره کرد که عزیزان و سروران می دانند از مرحوم سید مرتضی، از علامه حلی شاگردان ایشون فراوان آثار کلامی به ظهور پیوسته و آثاری مانند بصائر الدرجات، کتاب الحجه کافی و امثال اینها هم در سنت حدیثی به عنوان کتاب‌های جامع امامتی تلقی میشه. اون چه که مهم است این است که در ادبیات کلامی امامت پژوهی ما در دوران نخستین، یعنی تقریبا تا قرن‌های پنجم و ششم، بیشتر مواجهه شیعه با معتزله است و ادبیات معتزلی که یک ادبیات عقلگرا مبتنی بر اصول خاصی است، کاملا بر فضا و ادبیات امامت پژوهی آلمان ما هم سیطره داره و تلاش میکنن به عنوان متکلم کاملا با زبان معتزلیان که بزرگترین هم‌آور طلبان حوزه فکر سنی هستن اندیشه امامت رو تبیین کنند و ادله و شواهد رو به خوبی اقامه کنند. این رویکرد متمایل به عقل‌گرایی معتزلی همچنان در تاریخ باقی میمونه. خب مستحضرید که تقریبا معتزله از قرن ششم دیگه از جهان اسلام و از دنیای اهل سنت رخت بر میبندن، ما دیگه معتزلی دانشمند صاحب کرسی نداریم. به تدریج میدانیم از قرن پنجم مواجهه شیعه به جای معتزله کم کم رفت به سمت اشاعره و بعدها سلفیه، ابن تیمیه و شاگردان و پیروان ابن تیمیه. علارغم تغییر موضع متکلمان ما از معتزله به سمت اشاعره و اهل حدیث، اما ادبیات کلامی ما در حوزه امامت همچنان روی کرده امامتی خودش رو حفظ کرد. ما در مدرسه بغداد که کلن ادبیات عقلگرایی امامتی داریم، حتی در مدرسه هله که کاملا روح اندیشه اشعری و تا حدودی هم مقدمات اندیشه سلفی ظهور پیدا میکنه، باز ما تغییر محسوسی نمیبینیم. اینا چون دارم اطلاعات آگاهی که میدم برای معرفی میر حامد حسین بسیار مهمه. شاید در مدرسه هله کسی که تا حدودی این انتقال از ادبیات عقل‌گرایی معتزلی رو به سمت یک ادبیات حدیثی و درون متنی تغییر داد، علامه هلی در کتاب منهاج الکرام است. و اگر نفر دومی رو بخوام ذکر بکنم، باید به آثار سید ابن طاووس اشاره کنم، هم در کتاب طرائف، در کتاب الیقین و سایر آثار. جالب است که سید ابن طاووس که خودش از بستر گرایش حدیثی شیعه، امامت پژوهی حدیثی برخواسته، عطف توجه میکند به میراث اهل سنت و تلاش میکنه با استدلال به ادله اهل سنت مبانی امامت رو اثبات کنه. این نقطه عطفی است در تاریخ امامت پژوهی ما. علارغم این تغییر، ولی ما همچنان شاهد یک تحول جدی در اینجا نیستیم. این نکته بسیار مهم است، برای محققان باید بدانند که وقتی رویکرد متکلمان ما از مواجهه با معتزله به سمت مواجهه با اشاعره و بعداً ابن تیمیه و سلفیه تغییر پیدا کرد، این زمانی بود که جهان اسلام به کلی میراث معتزله کنار نهاده بود و اصلا به اون توجهی دیگه نداشت و تمام توجه خودشو برد به سمت میراث حدیثی و اندکی هم میراث تفسیری و قرآنی. عدم تغییر مواجهه متکلمان ما در امامت به سمت روش‌های اشعری و روش‌های سلفیه یه نقطه خلایی است که ما از قرن هفتم تا قرن یازدهم و دوازدهم کاملا احساس می‌کنیم. به یاد داشته باشیم که درست در همین دوره است که شکوفایی اندیشه حدیث‌گرایی و سلفی در کل جهان اسلامه که محدود به وهابیت و شبه جزیره نمیشه. تقریبا شرق جهان اسلام شبه قاره رو اندیشه حدیث‌گرایی و سلفی کاملا میگیره. در شمال آفریقای اندیشه نفوذ پیدا میکنه، در بین پاره از اشعار شامات که میدونیم تحت تاثیر ابن تیمیه قرار میگیره. علارغم حضور منطق حدیث‌گرا و نسل‌گرایی که روز به روز در جهان سنی داره اشتداد پیدا میکنه، کلام امامیه در بحث امامت در این اندازه و در این سطح حضور جدی نداره. خیلی مهم است در بازشناسی جایگاه علامه میر حامد حسین. خب این ادبیات وجود داره. البته عزیزان میدانن ادبیات کلامی ما حتما نگاهی به مباحث حدیثی هم داره. یه مثالی اگر بخوام بزنم، کتاب الصراط المستقیمه الی مستحق التقدیم، بیاضی نباتی در این کتاب شاید دو سومی کتاب رو به امامت اختصاص میده، یه دوره کامل کلامه و روشش هم تلاش میکند مبتنی بر مباحث حدیثی و تحلیل حدیثی باشه، اما هم به جهاتی که حالا خواهم گفت کامل نیست و هم محدود این نوع آثار. سایر آثار شما نگاه کنید، دوباره در ادبیات کلامی ما از تعریف امامت به ریاست عامه شروع میشه، بر ضرورت امامت به قاعده وجوب لطف تکیه میکنیم، در گستره امامت بر همین اساس جلو میریم و بسیاری از ادله ما عقلیه، البته وقتی به امامت خاصه میرسیم ادله نقلی رو هم میاریم. خب میدانیم که اصلا بعد از معتزله اهل سنت هیچ کدام قائل به وجوب لطف نیستن، مثلا قواعد عقلی دیگه به تدریج برای اینا رنگ میبازه. ابن تیمیه بنیادهای نظریه معتزلی رو انکار کرد، دیگران هم آمدن، اشاعره هم همینطور بودن. خب ما یه خلأ تاریخی داریم از حدود قرن ششم تا قرن یازدهم و اون خلأ وجود یک ادبیات مقارن در مواجهه با معتزله، با منطقی در مواجهه با اهل سنت، با منطقی که حالا اشعری ها و سلفی ها دارن روی کار میارن که عمدتاً مبتنی بر حدیث، مبتنی بر تاریخ مکتوب مرسوم و تا حدودی هم بحث های تفسیری است آیات قرآن. خب طبعا این حجمه شما نگاه کنید از ناحیه اهل سنت به شیعه از این موضع شروع میشه. خب ادله‌ای که شما بر امامت اقامه میکنید، حدیث قدیر هست، حدیث منزلت هست، آیه ولایت هست، خب اینا مبتنی بر میراث حدیثی اهل سنت، اینا رو انکار میکنن، نقد میکنن و این نقدها به تدریج داره رشد پیدا میکنه. ما از قرن دوازدهم شاهد یک حرکتی در شبه قاره میشیم که قرن سیزدهم نقطه شکوفایی این مسلک. حالا در بخش بعد ظاهرا باید سخن بگیم از ویژگی های این مدرسه، مدرسه لکنو، مدرسه هندی شرقی شیعی که یک افتخار بزرگ، بلکه به گمان من یک نهضت بزرگ علمی رو در عرصه شیعه پژوهی و به خصوص حوزه امامت ایجاد میکنه که اساساً میتوان گفت نقطه عطف تاریخ امامت پژوهی ما تلقی میشه. میتوانیم بگیم اگر سه مقطع، چهار مقطع بزرگ در تاریخ امامت پژوهی داریم، بیگمان یک مقطع بسیار مهمش اون نقطه عطفی است که علامه میرحامد حسین، اساتید ایشون به خصوص مرحوم سید دلدار علی که پایه‌گذار این مدرسه و سرآمد این مکتب هست، در حوزه امامت پایه‌گذاری میکنن. کاری که این مدرسه میکنه دقیقاً حالا خواهم گفت هم میراث گذشته رو داره، هم توجه به این شرایط جدیده جهان اسلام داره و تلاش میکنه با استفاده از این متدولوژی های جدید و کارایی که دیگران دارن استفاده میکنن یک نظام امامت پژوهی جدیدی رو در اینجا رقم بزنه که تا امروز باقی است. فقط این نکته رو من به لحاظ تاریخی عرض کنم و به گمانم از شگفتی های بزرگ تاریخ تشیع، شاید کسی معتقد باشد که مثلا در تاریخ این تفکر شیعه اعجازهایی صورت گرفته، یکی از اعجازهاش من این دوره تاریخی است. چرا؟ چون اتفاقا زمانی که سیدم علامه میرحامد حسین که حالا در وصفش خواهیم گفت بزرگترین اثر امامتی تاریخ شیعه رو بنا میگذاره، نه فقط به لحاظ حجم بلکه به لحاظ روش شناسی، به لحاظ پارادایم علمی و گستردگی موضوع و عمق ابعاد، این مدرسه قبل از علامه میرحامد حسین دو نسل بیشتر سابقه تاریخی نداره. بله ما قاضی نورالله شوشتری رو داریم که در قبل از این دوره در یه سده قبل زندگی میکنه، اما قاضی نورالله یک ستاره‌ای بود که درخشید و شهید شد و تمام شد. پس از او ما میدانیم در تاریخ شبه قاره ما تا تا قبل از ظهور سید دلدار علی که به نجف رفت و اساتید نجف رو دید و برگشت در شبه قاره این مدرسه علمی رو ایجاد کرد، تا پیش از اون ما اصلا تشیع علمی در شبه قاره ندونیم. تشیع شبه قاره قبل از سید دلدار علی یا تشیع صوفیانه است در شکل فرقه‌ای بسیار عامیانه، یا جریان اخباریگری است. حالا شگفتی چیز این است که یک فردی مانند سید دلدار علی به عنوان یک تک انسان که هیچ استادی در شبه قاره نداره، در جوانی بلند میشه میاد، حالا با مقدماتی که داره در نجف آموخته های نجف رو میگیره، اما تولیدات این شخص و شاگردان او و از جمله علامه میرحامد حسین انجام میدن که انگشت تعجب نجف رو بلند میکن. یعنی وقتی آثار این مدرسه به نجف برمیگرده، تمام بزرگان نجف از میرزای شیرازی گرفته تا صاحب جواهر و دیگران به تقدیر والا از او یاد میکنن که حالا ارسالی به هر حال استاد این فن هستی تا حتما گزارش های خواهید داد. این نکته بسیار مهمه. ما توسط گروهی اندک در شبه قاره، یعنی در شرق دور جهان اسلام و جهان تشیع، در یک گوشه در یک روستا نهضتی علمی در عرصه شیعه شناسی و شیعه پژوهی آغاز میشه که برای تحقیقات امامتی ما رو به عنوان یه نقطه عطف حساب میکنیم. حتی میتونیم بگیم امامت پژوهی قبل و بعد از میرحامد حسین و مدرسه لکنو کاملا از این جهت ممتاز.
بسیار ممنون از لطف شما. استفاده کردیم و ممنونم از استاد ارجمندمون جناب دکتر سبحانی که گام جدیدی در اصل روی دوستان باز کردن در شناخت جایگاه علامه میرحامد حسین رحمت الله علیه. خب بنیاد پژوهش‌ها هست و سهم جدیش در احیای ابقات الانوار که دیگه مستحضر هستن دوستان ارجمندمون. چون استاد هم فرمودن فقط به گوشه اشاره میکنم، چون گمان میکنم این بحثی که استاد شروع کردن مهمتر از اون تاریخچه‌ایه که من به خدمتتون میگم. فقط هر جا استاد اشاره بفرمایند من نکاتی رو عرض میکنم. در وصف علامه میرحامد حسین رحمت الله علیه برای بزرگانی که همراه ما هستن شاید اطلاع دقیقی نداشته باشن، من فقط به جمله‌ای از امام رحمت الله علیه اکتفا میکنم در وصف علامه میرحامد حسین و به اون مطلبی که استاد اشاره کردن در ثمره کارکرد زحمات علامه سید دلدار نقوی مرحوم غفران ماب رحمت الله علیه. جمله از مرحوم میرحامد حسین بیارم که بخت واقعا آور است در اینجا که در این عرصه کوتاه زمانی مرحوم غفران ماب چه کرده و شیعه چه رشدی داشته. از امام رحمت الله علیه جمله مشهوری دارن درباره ابقات الانوار در کشف الاسرارشون صفحه 141 که در این خبرنامه های دبیرخانه که دو خبرنامه تا الان چاپ شده و آثار دیگه که انشالله حال در پایان وقت اگر فرصت بود انشالله خدمتون نکاتی رو خواهم گفت. ایشون میفرمایند بر علمای شیعه بالخصوص و دیگر طبقات لازم است تا نگذارند این کتاب یعنی ابقات الانوار که بزرگترین حجت مذهب است از بین برود. حالا در بیان استاد حتما ما این مطلب رو بیشتر کشف خواهیم کرد که چه تأثیری داشته مگر زحمات علامه میرحامد حسین و مدرسه لکنو در امامت با اون توضیحات اولی که استاد فرمودن که به اینجا رسیدیم که میشه بزرگترین حجت مذهب. خب اما اون نکته که میخواستم عرض کنم از نوشته های خود مرحوم علامه میرحامد حسین که سه بار چهار باری شده دوستان ما در دبیرخانه اینا رو مطالعه کردن و دوست ترجمندم که کتاب مستر رو جدیدن چاپ کردن، این بزرگوار هم بهره‌های خوبی از اون نوشته ها بردن و کتابشون قابل استفاده است. جمله‌ای که مرحوم علامه، خب این نامه ها نامه های بلندی است که من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، فرصت هم نداریم، برسیم به اصل بحث. در اینجا اشاره دارن به این که مرحوم علامه سید دلدار علی غفران مآب که مجدد الشریعه لقب دنیایشونه و غفران مآب لقب آخرتیشون، چه تحولی در شبه قاره ایجاد کردن. ایشان در ادامه بحث که یک مطلبی دارن میفرمایند اشاره میکنن به این مطلب که اونقدر شیعه گسترش پیدا کرده در سند، بلتان، کشمیر که علوف شیعه میباشن.
الوف شیعه، جمعیت فراوان، هزارها شیعه در زمانه مرحوم میرام حسین که غفران باب 1235 از دنیا میره، تقریبا مرحوم علامه 1246 دنیا میاد. تو همین فاصله کم چه اتفاقی افتاده و این مدرسه چه کرده که الوف شیعه در شبه قاره پدید میاد؟ البته علامه بعدش گله میکنن که اینا بی بصیرتن و فلان، که بعد شروع میکنن به وضعیت شیعه رو بیان کردن و راهکار دادن. خیلی جالبه. حالا اینا دیگه فرصت نیست که همشو بخونیم. ممنونم از استاد ارجمندمون. من دیگه وقت رو نمیگیرم چون کاملا استاد دستبندی شده بحثای رای دادن. به بخش دوم بحثمون ان شاءالله میپردازیم. از استاد ارجمند خواهش دارم که هم مدرسه رو یه تبیین ان شاءالله بفهمید. عنوان مدرسه رو استاد فرمودن مدرسه کلامی فقهی لکنو، که حالا دیگه اگر خواستید میتونید به سایت دبیرخانه مراجعه کنید. در اونجا مقالات بسیار خوبی هست و در این فصلنامه امامت پژوهی که در بنیاد امامت چاپ میشه، در اونجا مقالات بسیار خوبی وجود داره که از شاگردان و استاد از دیگران اونجا موجوده. استاد ارجمند، این خواهش که از شما داریم اینه که هم مدرسه لکنو رو یه توضیح بفرمایید و جایگاه مرحوم علامه در این مدرسه و تأثیر این بزرگوار بر امامت پژوهی بعد از خودشون، نقطه عطفشون کجا بوده؟ بسیار ممنون میشم، در خدمتتون هستم.
ممنونیم از توضیحات و نکات تکمیلیتون. خب ببینید، همونطور که من اشاره کردم، واقعش این است که در این گوشه از تاریخ اسلام و جغرافیای تشیع، وضعیت شیعه بسیار عبرت انگیزه. تا قبل از سید دلدار علی عرض کردم، دو جریان اخباریگری افراطی و تصوف فرقه‌ای رنگ اصلی جامعه شیعه شبه قاره است. به تدریج این حرکت تغییر میکنه و این تغییرم مرهون تلاش های سید دلدار علی است. من تلاش های ایشون در دو بخش علمی و عملی تقسیم میکنم برای که آن محققان میخوان دنبال کنن. سید دلدار علی یک رهبر بزرگ شیعی است. خود او، فرزندان او، خاندان او نظام جامعه شیعی رو در یک قالب جدید برقرار کردند، به طوری که اون نظام رهبری و ولایت شیعی کاملا از منظر فقه و فقاهت شیعه استحکام و استقرار پیدا کرد. این مرهون تلاش‌های ایشونه. حالا کارهای اجتماعی، خیرات، خدمات، در واقع جامعه سازی جدید مرحوم سید دلدار علی ایجاد می‌کنه. در بخش نظری یه بخش کارهای فقهی ایشون هست که خود این نیازمند به تحقیق مستقل، یه بخش مباحث کلامی ایشون هست. کاری که مرحوم سید دلدار علی می‌کنه و به گمانم پایه‌ای می‌شود برای کارهای پدر میرحامد حسین که شاگرد ایشون هست و خود علامه میرحامد حسین، ایجاد یک انضباط و تدوین یک نظم علمی در کلام شیعه است. اولین اثر کلامی شیعه در شبه قاره توسط سید دلدار علی نوشته شده. این کتاب به نام عماد الاسلام اونقدر مهمه و حجیم و بزرگه که به گمان ما در حجم و گستره تتبع میتوان گفت در طول تاریخ تشیع کم نظیره. که الان در حال تحقیق این اثر هستیم و حدوداً به 15 جلد شما مطلع ناظر پیروزی خود حضرت هستاری هستید، بفرمایید تا 20 جلد هم ممکنه این کار پیش بره. یه دوره کامل مباحث کلام رو سید دلدار علی تدوین میکنه. این کتاب بسیار مهمه. یعنی در واقع اندیشه امامیه رو بعد از اون دوران انحطاط در شبه قاره نظم دوباره میده، سامان میده به افکار و اندیشه امامیه. هر کسی در این مدرسه، چه از خاندان سید دلدار علی و شاگردان ایشون ظهور پیدا کرده، رهین این کتاب و دائم به این کتاب هم ارجاع میده و توجه داره.
حتی عبقات.
یعنی هر کی تا اون مقداری که شما حالا به حال تخصص این کار دارید میدونه، در آثار مختلف چه اونجایی که اسم بیارد یا اسم نیاره، کاملا معلوم است نظم فکری و و محتوای اندیشه خودش رو از کتاب عماد الاسلام گرفت. حالا عماد الاسلام خودش داستانی دارد، در جای خودش هم یک بحث‌های صورت گرفته و باید روش تحقیق بشه. نکته جالب در این مدرسه یه همکاری جمعی است. به تعبیر بنده یک امتداد علمی و پژوهشی است. این خیلی مهمه. ما همیشه به دوستان سفارش میکنیم اگر میخواد یه موضوعی به نتیجه برسه باید نسل پشت سر نسل این کار رو امتداد بدن. این نیست که یه نفر بنشینه، گروهی بنشینن کاری رو بکنه. در مدرسه لکنو در 4 نسل پیاپی دست کم نظام پژوهش کلامی به خصوص مبحث امامت دست به دست میچرخه و آثار قدم به قدم تکمیل میشه تا به اون چیزی میرسه که ما امروز به عنوان امامت پژوهی این مدرسه و شیعه بهش افتخار میکنیم. یعنی به تعبیر دیگری آثاری که ما امروز داریم ازش یاد میکنیم آثاری یه فرد نیست، یه نسل نیست. خود ابقات الانبار یا استقصا اینا کاری یه فرد نبود. فرزندان به پدر کمک کردن، نوه‌ها آمدن کار نسل قبل رو تکمیل کردن و کار شکل گرفت. مخصوصا این روحیه در خاندان میر حامد حسین خیلی واضحه. در خاندان سید دلدار علی که میگیم صاحب اشراط به اصطلاح اینا هم نسل به نسل پشت سر هم کار میکنن، اما هر کی میاد یه اثر جدید در ادامه اثر نسل قبل ایجاد میکنه. خیلی هم الان معمول ما در حوزه ها معمولا این کار میکنیم، دور شروع میکنیم از اول. ویژگی خاندان میر حامد حسین این است که هر کی آمده کار نسل قبل رو تکمیل کرده. پدر میر حامد حسین ملا محمد قلی وقتی دست به تألیف میزنه تقریبا همه اکثر آثارش رو علامه میر حامد حسین، ایشون خودش میگه از 16 سالگی وارد کار پژوهشی میشه، میاد کنار دست پدر، همه کارهای پدر رو ایشون دست میگیره سعی میکنه تکمیل کنه. فرزندان ایشون سید اعجاز حسین و دیگه
ناصر حسین
همین کار رو میکنه، میاد کار پدر رو میگیره در جلدهای از ابقات و بعضی از آثار این کار رو
به خود آثار خودش. آها، الان جای تکمیلی به نظرم میاد که جا داشته باشه که مثلا علامه مقید بوده به همین فرمایش شما که تشهد المتاین باید کامل بشه
بله.
اما بعدش یه عرصه جدیدی نقطه عطفی میاد شوارق می‌نویسه. یعنی شوارق باز یه نگاه دیگه به متاین از یک بعد دیگه ایه اما پیشش اون کار انجام
در واقع اون کار انجام شده، تکمیل شده، یه کار جدید شده.
مریض جدی از موازی کاری در میاد توی این زمینه که فرمودید.
یعنی شما ببینید یک الگوی بسیار خوب از چند نسل پیاپی که همه پروژه واحد رو سعی میکنن اینها تکمیل کنن به این کار جلو ببرن. خب این نکته بسیار مهمی است. حالا همینجا من چون میخوام برگردم بحث روش شناسی و علمیشو بحث کنیم، بد نیست بگم اون شور، اون احساس وظیفه در این خاندان و این مکتب موج میزنه. یکی از ویژگی‌هایی که در این مکتب وجود داره واقعا سنت بسیار خوبی است. بعضی از این غربی‌ها هم این کارو میکنن ولی ما متأسفانه سنت از بین رفته، مستندسازی فعالیت هاست. مرحوم میر حامد حسین در اکثر کارهایی کرده در قالب نامه، در قالب وصیت،
سفرنامه‌ها
اون چرا که انجام داده ای رو نگاشته. نامه هایی که به دیگران نوشته یه نسخهش رو خودش نگه داشت. ما یکی از میراث بزرگ این مدرسه که باش میشه یه تاریخ نوشت، تاریخ اون دوره، همین چیزیست که به عنوان نامه ها، دست نوشته ها، یاد داشت ها به اصطلاح امروز باقی مونده.
و اینقدر مهم بود آجا که گاهی از یه نامه 5 دست نویس ما پیدا کردیم. از یک نامه 5 مرتبه نوشته شده با 5 خط متفاوت.
یعنی احتمام بر این که این تاریخ بماند و دیگران هم متوجه این تاریخ باشن. یه نکته بسیار مهم عرض کردم، اون اخلاص، اون شور و احساسی است که در این خاندان وجود داره. فعالیت هایی که این خاندان انجام میده از سر یک کار حرفه‌ای شغل و یا مثلا تخصص نیست،
نگاه دنیایی نیست،
نگاه دنیایی نیست، حتی نگاه اخروی صرفاً اینکه ما یک کار علمی ماندگار ایجاد کنیم نیست. شور و سوز و احساسی در درون این نسل و این چند نسل میدمه احساس وظیفه و انجام تکلیف زمانمنده. زمانشناسی، توجه به نیاز بسیار مهمه. به عنوان مثال شما بهتر میدانید، در یه جایی میخواندم ایشون وقتی که زارن کتاب در واقع استقصار خواست بنویسه، وقتی که اون در واقع عالم سنی حیدر علی فیض‌آبادی کتاب منتهی الکلام رو نوشت و ایشون خب سالها گذشت و کسی پاسخی نداده بود، ایشون خب در صدد پاسخ برمیاد. جالب این است که برای شروع این کار عریضه ای می نویسه، یعنی اونقدر دلتنگ میشه و اونقدر سوز این نقدی که بر شیعه شده و کسی پاسخ نداده، با وجودی که او دائم مشغول کار بوده در اون زمان، درش به وجود میاد، یه عریضه ای رو می نویسه خدمت مقام عظمای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و میره در سر قبر قاضی نورالله شوشتری در آگرا. اونجا زارن یه جوری مثلا اعتکافی میکنه، بستی مینشینه. تو عریضه‌ای که خدمت به حضرت مینویسه تعابیری است که انسان وقتی میخونه واقعا منقلب میشه، هم به عظمت روح این افراد پی میبره و هم منقلب میشه که اینا کی بودن، واقعا با چه احساسی و با چه ایمانی نسبت به مقام امامت این کار، یعنی خودش رو خادم این درگاه میبینه، خودش رو محو در مقام قدس امامت و ولایت میبینه. من یه قسمتی از این رو همینجوری نوشتم خدمت عزیزان بخونم. ایشون اونجا میگه، عرض شود که بله، حالا قسمت مقدمشو نمیخونم، میگه سنی بر علیه مذهب کتاب می نویسد و دل آتش میگیرد، دل بسوزد و تن آرام گیرد، دل بسوزد و کعبه دلها یعنی وجود مقدس امام علیه السلام نظر نکند. بعد نکته جالب اینه، میگه من در اینجا نمیگه من این کارو بکنم، میگه دعا میکنم که علمای شیعه توفیق پیدا کنن این خدمت رو انجام بدن. این خیلی مهمه. حالا منم در دفاع از مکتب میخوام کاری بکنم، میگم خب خدا توفیق بده من این کارو بکنم. ایشون اینو نمیگه، یعنی اونقدر سوخته و اونقدر وظیفه مندانه داره برخورد میکنه. میگه من این عریضه رو نوشتم خدمت ما، حضرت توفیق بدن علمای اسلام چنین کار رو بکنن. بعد از این که خودش این رو یک جور عنایت میبینه، سبب میشود که اون اثر رو بنویسه و این کار رو به در واقع پیش ببره.
اینجا که شما فرمودید، من حالا یکی از این دست‌نوشته هایی که قبلا دیده بودم رو به حساب خدمت دوستان اشاره کنم. پیرو فرمان شاجا که ببینیم نگاه مرحوم علامه رو به کارهایی که داره انجام میده نکته دقیقی بود. الان این رو تصور نکردم برای خودم که نه نگاه دنیوی نه نگاه اخروی به معنای تجارت. حالا ایشون از این واژه استفاده میکنه، میگن که این کتاب ابقات الانوار در امامت از امهات کتب امامت است. اولا ناظر حالا دیگه هر کمی دو نکته لطیفی داره و دقیقی که علامه کاملا میدونه داره چه کار میکنه. حالا تو این نامه ها فراوان وقت خیلی محدوده که ما بخوام آینده پژوهی علامه رو بگیم، گستره نگاه ایشون رو آیا فقط محدود به توفه است یا غیر کارشون استفاده میکنه، که غالبا تا حال مثل آن تسلیم نشده باشد و بعض مردم اهل تجارت میخواهند لیکن چون تجار کفایت و صرفه مد نظر دارند کاغذ خوب و خط خوب اختیار نمیسازند و اهتمام کم میکنند و به تصحیح کار ندارند، لذا کتاب خراب میشود. اگر جناب در چاپ ابقات اعانت فرمایید در لکنو به طرز خوب و مرغوب چاپ شود و باز آن نسخ مال تجارت خواهد بود، خواه آن را به تجارت فروخته شود و خواه به طور وقف تقسیم فرمود. من دیگه به ایناش کاری
ندارم.
با اینکه در این نامه ها فراوان داریم که علامه بیداد میکنه، مثلا در این نامه احسان بر نحیف موجب حمایت و اعانت دین است، خیلی وضع خراب بوده، وضع جامعه شیعه خراب بوده. اون وقتیه که آوردن توی نامه‌ها فراوانه که حمله شده، نمی‌دونم درگیرن، وضعیت شیعه خیلی به هم ریخته است. به جهت آن که در قلت معاش اختلال کلی در امر تألیف و تصنیف رو داده، لااقل اگر این کتب فروخته شوند، آیا بل ایامی چند ایمن نشسته مشغول تصنیف می شوند.
یعنی ایشون حتی برای تأمین
معاشی هم که میگه هدفش مشخص،
معاش یومیش گرفتاره. و جالب تمرکز بر موضوع اینا به هر حال همه
اینا میخواستم از خدمتتون بپرسم که آیا خود همین ریس شدن مطلب در منصور لکنو خیلی تخصصی شده، این چقدر تأثیر گذاشته؟ ما اینجوری قبلا داشتیم که اینا همشون میان با بهانه توفیه اسنه شریعه دقائقی از امامت شیعی رو واقعا، مثلا علامه تمام عبقاتش تو بخش حدیث سوال پاسخ به سوال من الامامه بماند ما بقیش. آیا ما اینو داشتیم در قبل از این یا
خب نه واقعش نداشتیم. یعنی شاید اگر این مدرسه و مرحوم علامه میر حامد حسین موفق میشه یه چنین کار ماندگاری رو انجام بده همین تمرکزه. حالا شما دیدید در نامه ها خیلی جاهای تعبیر زیباییشون داره، میگه من اونقدر مشغول ابقات هستم که نمیتونم به اطرافم نگاه کنم. این تعبیریشون، اینقدر مشغولم نمیتونم به اطرافم نگاه کنم، اصلا من همه چیز رو مصروف این کار. خب در حالاتیشون نقل میکنن دیگه، یعنی ایشون جز معاش ضروری قطعی که داشته بقیه زندگیش، حتی سفرهاش سفر علمیه، یعنی وقتی میشنود در فلان جا کتابی وجود داره به قصد به دست آوردن اون کتاب میره یا به قصد گفتگو با فلان عالم میره. یعنی یک کسی که محو در اون چیزی است که به عنوان وظیفه خودش میره
و حتی وقتهای دیگه هم نداره. حالا اینو فرمودید، یک جا علامه درباره شاگرد پروری صحبت میکنه و در اینجا داره که میگه آره اگر بعض طلاب پیش من میبودن، اینا که دارم میخونم از یه مجموعه نامه به نام درر و سنیه و لعال البهیه، یه مجموعه نامه خیلی وسیعه که دبیرخانه الان حدود 24 تا از اینها رو داره. آره اگر بعض طلاب پیش من میبودن بر روشان القا و املای دفع شبهاتش میکردم که نخبت لسانیه او هم به باد میرفت، لکن انا ذالک، اولا کو ظرفی که بخوایم، و بعد ادامه میدن و اینکه حقیر تنها ام و به سبب توجه به تکمیل ابقات که فرمودید و به سبب توجه به تکمیل ابقات فرصت توجه به دیگر اطراف ندارم.
یعنی یک کاری رو به عنوان موضوع گرفته و داره خودش رو مسئول
تمرکزی که فرمودید
دیگه. حالا اینجا هم باید یاد کنیم، این حالا اکثرا شاید شنیده باشن، ایشون کسی است که خب بعد در اواخر اون مریض میشه، از پا میفته، در حالی که افتاده و در بستر بیماری تحقیق رو ادامه میده. ایشون گاهی میتواند دیالا چون دستنوشته های ایشون نشون میده که اوائل خب خوب مینوشته، قشنگ مینویسه، مسلطه، کم کم که مریض میشه کم کم قلم هم دیگه ناتوان میشه، دست ها ناتوان میشه. در یه بخشی از عمر پایانی ایشون در حالی که خوابیده است دراز کشیده داره مطلب رو مینویسه که قلم دیگه خیلی ناخوانا میشه و کتاب رو میارن روی سینه ایشون میگذارن و از روی سینه مطالعه میکنه، به طوری که کاملا سینه زخم میشه بر اثر وجود این کتابهایی که به هر حال سنگینه که بوده. به هر حال یه چنین شخصیتی، اونم عرض کردم یه فرد نیست، یعنی شما اگر سید دلداری رو حذف کنید، پدر ایشون رو حذف کنید، علامه میر حامد حسین این نخواهد بود که کل اون میراث. حالا یه نکته رو توجه بدیم، وارد اون بحث علمی و اصلیمون بشیم. ببینید یکی از نکات بسیار مهم این مدرسه این است که به میراث گذشته توجه. ما امروز در حوزه و دانشگاه میگیم نوآوری. نوآوری یعنی حرفای دیگران رو بذار کنار، خودت از نو شروع کنی کاری بکن. این اصلا اسمش نوآوری در علم نیست. نوآوری یعنی شما میراث گذشته رو داشته باشید، خوب این رو هضم کنید، سره از ناسره رو بشناسید، بعد شروع کنید مبتنی بر اون میراث صحیح یه بنای جدید بسازید، سهم داشته باشید. این امتداد علمی پیدا میکنه. کار این مدرسه این، یعنی اگر کسی آثار این مدرسه مثل عماد الاسلام، ابقات الانبار و سایر آثار ببینه، میبینی که اینا کاملا مشرفند به اندیشه های گذشته. من میخوام بگم از این جهت حتی بر متکلمان بزرگی از مدرسه هله مقدمند. شادی جهتش هم که فرمودی چون اینا تخصصی کار میکنن، خب اونها همه چیز فقه با گستردگیش، کلام با گستردگیش، مباحث مختلف، این آمده متمرکز شده یه حوزه خاصی رو داره کار میکنه. شما از میراث بغدادیان ما احادیث و روایات شیعه در منابع مختلف ارجاع میده، واقعا بعضی اوقات شگفت‌آوره. سید دلدار علی که در یه محیط غیر علمی اصلا متولد شده، چجوری به این میراث دسترسی داره؟ به اینا رو کنار هم، خود مرحوم میر حامد حسین در ابقات الانبار تمام آراء گذشتگان رو میدونه. حالا تمام میگیم شاید اغراق باشه، ما میگیم از هر جایی مدارک و منابع رو کاملا ارجاع میدن و بهش میپردازن. نکته‌ای که باید اینجا اشاره کرد، در کتاب ابقات الانبار، حالا حدث شما دیداریم به نهایتش میرسیم، حدوداً با 40 جلد
بستگی داره به اون بخش اولی که میتونیم اونو همانند سازی
کنیم، یادداشت‌هایی که مونده که
بین 40 تا 50،
بله،
با توجه به اون چی که قرار است،
بله، حدوداً دیال، چون قبلا یه عده میگفتن آمارای خیلی بالاتر، بله، میدادن.
نحوه چاپ هم مهمه،
نحوه چاپ مهمه، اما الان چاپ‌های خوب امروزی با حجمای امروز کتاب ابقات حدوداً 50 جلد 50 جلد خواهد شد. خب خود این خیلی مهمه، 50 جلد در امامت، اونم امامت خاصه، امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه و اهل بیت اسماعیل و طاهر. خب ببینید ویژگی این آثار چیه، کتاب چیه؟ عرض کردم به میراث گذشته توجه میکنه. در مواجهه با یک کتاب نوشته شده به نام تحفه اثنی عشریه، یعنی شاه عبدالعزیز دهلوی شروع میکنه برای جلوگیری از نشر تشیع، مینویسه در مقدمه که تشیع الان گسترش پیدا کرده، داره در همه خانه ها میاد، برای جلوگیری از اون شاه عبدالعزیز که خودش هم یک فرد حدیثگرای سلفی است و به تعبیری باید بگیم وهابی است، حالا البته یعنی فکر وهابی داره،
یعنی یک نوع نگاه تکفیری طرف تولید شده،
یعنی در واقع مقارن با جریان وهابیت در شبه جزیره
معاصر،
دقیقاً معاصره، من حدود
شاه ولی الله،
بله، شاه ولی الله پدر ایشون با عبدالله محمد عبدالله وهاب در یک زمانه، یعنی همزمان با ظهور وهابیت در شبه جزیره، در شبه قاره هند، پدر ایشون شاه ولی الله دهلوی شروع میکنه و این اندیشه تکفیری رو و ضدیت با شیعه رو بنا میذاره. خب اینم با همین روی کرد مبتنی بر نگاه حدیثگرایی که در اونجا مسلط هست، نقدی رو بر تشیع مینویسه که در یک بابش به صورت مفصل به امامت میپردازه. خب کتاب ابقات ظاهرش پاسخ به این اندیشه است. محیط، محیط هند، میراث اهل سنت در هند هم یه میراث اختصاصیه، علمایی دارند، سابقه ای داره در اونجا اسلام، آثاری دارند، علمای خاصی دارند، که ظاهراً بیشتر مستندات اهل سنت هم همون میراث هندی است. کاری که مرحوم میر حامد حسین در اینجا کرده، از توجهش به یک کتاب این رو بالاتر برده، توجه کرده مکتب مخالف، یعنی کار دیگه به کتاب، کتاب برای او بهانه است، یعنی متن رو برای زمان و جغرافیا نمی‌نویسه، متن رو برای آیندگان هم داره می‌نویسه. به لحاظ جامع بودن منابعی که ارجاع داده، بعضی هم میگن ابقات الانبار منابعش منابع هندیه، اصلا اینطور نیست. حالا آماری که دوستان ما در مرکز تحقیقاتمون در آوردن که انشاءالله این منتشر خواهد شد، مجموعه منابعی که در ابقات استفاده شده که بیش از 1500 تا دوستان حدس می‌زنن که حتی خیلی بیشتر از این باشه اون آمار نهایی، که بیش از 1500 منبع رو از اهل سنت ایشون مراجعه کرده، 80% این منابع منابع غیر هندی از منابع اصلی و کلاسیک اهل سنت.
خود علامه در اینجا جای نوشته‌ای دارن، می‌فرمایند که این خاکسار دیگه با همین تعابیر از خودشون یاد می‌کنند، در این کتاب رد بر صاحب تحفه و جمع متقدمین و متأخرین مخالف در اکثر مباحث کرده، خود ایشون میگه، یعنی مبنا اینه، روش نگارش اینه،
یعنی خود ایشون تصریح میکنه و در عمل هم اینطوره. حالا نکته جالب این است که ایشون وقتی وارد مباحث میشه باز توجه دارن که مذاهب اهل سنت اختلاف دارن، مبانی اعتبار سنجیشون، مبانی فقه الحدیثیشون، مبانی اصولیشون. خب یکی از کارهایی که مرحوم میر حامد حسین میکنه این است که به همه این مذاهب مسلطه و متناسب با مبانی خود اونها هم پاسخ میده. در یه جا روشن میکنه که این قاعده عامه، باید همه علمای اهل سنت بپذیرن. در یه جا که میداند که این قاعده مثلا در بین حنفی ها هست، در غیر حنفی ها نیست، میگه بنابر قاعده اونها باید این مورد پذیرش قرار میده. یعنی متکلم ما و محقق ما توجه دارد که ادبیات علمیش باید دقیق باشه، مستند باشه و بدون در خطاب به چه کسی این بحث رو داره مطرح میکنه. باز از ویژگی های کتاب ابقات الانبار و کار میر حامد حسین این است که فقط به آثار حدیثی یا کلامی اکتفا نمی‌کند. یعنی ایشون برای اثبات مدعیات خودش از همه منابع و مصادر علمی استفاده میکنه. یه جا اصول فقه رو میاره، رجال رو میاره، به کتاب لغت تمسک میکنه، اشعار عرب رو میاره، برای به تاریخ مراجعه میکنه، از تاریخ شهادت میاره، از قول صحابه نقل میکنه تا مدعای خودش رو ثابت کنه. یعنی فردی مسلط به دانش‌های مختلف، منابع مختلف و تنها با یک روش یا یک روکر در بحث وارد نمیشه، که هر کسی متناسب با زمینه علمی خودش بتونه از این اثر استفاده کنه و با اندیشه و ادله ایشون همراهی کنه.
این نشان دهنده گستره منابع در اختیار ایشون هم هست که شما اشاره فرمودید.
بله، البته خب اون چیزی که همونطور که فرمودید از نامه‌های ایشون و خاطرات ایشون هست، در آغاز اینطور نبوده. یعنی ایشون منابعی در اون روستای در واقع خودشون در اختیار نداشت که در کنتور، حالا
کنتور پدرشون بودن که منتقل شدن. در راه کتاباشون سرقت شد، یه بخشش میمونه.
اون چیزی که ایشون در اختیار داشته در یکی از همین عبارت ها من یه میکندم که میگه خیلی محدوده منابع. من مشکل دارم و ایشون برای که این تحقیق رو کامل کنه کتابخانه رو توسعه میده. الان کتابخانه ناصریه عزیزانی که توفیق پیدا میکنن اگر برن بازدید کنن، که البته اندکی از اون میراث مونده، خیلیاش از بین رفته متاسفانه، میبینن که هنوز اون مکان و آثارش و نظمی که اون کتابخانه داشته، فهرست هایی که برای اون کتاب خود ایشون و حالا فرزندانشون نگاشته بودن، نشان میده که محقق ما کاملا مبتنی بر یک کتاب شناسی و با توجه به اعتبار آثار داره کار علمی خود
خود فهارسی که آجا اینها از کتابخونه مختلف دنیا دارن در اون زمانه چجور اینها به دست می آوردن. حالا تو همین مکتوبات که اینجا خدمتون هست یک عبارتی مرحوم علامه داره، فقط اشاره کنم و در اختیار استاد دست قرار بدم. ایشون میگن چند تا مطلب، حدود 5-6 تا مطلب در یه نامه برای کسی میگن، بعد در اولین بندش اینه: آن که در لندن کتبخانه بس عجیب و غریب است و فهرست آن کتبخانه در لندن در انگلیسی چاپ شده، کسی انگلیسی دان آن را ترجمه کند.
اینو بفهمو تاریخش که کتابخانه
اینجا من یادداشت نکرده
بودم. حالا حدودش
200 تقریبا، یعنی بعد از سفر به حساب به حجشون هست اینا.
بعد سفر
دقیقاً بعد از سفر حج.
خب چه حدود چند سال قبل میشه؟
الان بخوام مثلا 1200 به نظرم میاد 90 میشه.
90 میشه.
1290 هجری قمری.
یعنی باید بگیم
156 سال
پیش. 156. یعنی این فرد از 150 سال قبل نگاه داره. در کتابخانه لندن این فهرست وجود داره، باید اینا ترجمه بشه تا بتونه مورد استفاده
و بعد هم گیر میاره. حالا بعد
خب حالا به نظرم برسیم به یه مقداری محتوا و روش شناسی
در خدمت
کار میر حامد حسین. همونطور که اشاره شد ایشون تلاش میکنن با توجه به فضای عصری اندیشه مخالف حرکت کنن. گفتیم از این جهت کاملا یه نگاه توجه به میراث حدیثی، توجه به مطالعات قرآنی، کار خودشون رو دنبال میکنن. خب در این زمینه ایشون توجه دارن که برای استناد به احادیث امامت باید یک کار همه جانبه صورت بگیره. اولا به لحاظ سندشناسی یک پایه‌گذاری جدیدی رو در بحث اعتبار سنجی میکنه. حالا تا اونجایی که از اطلاعات من حتما کافی نیست، باید محققان تحقیق کنن. ما این چنین کار اعتبار سنجی منابع اهل سنت از سوی متکلمان خودمون سراغ نداریم.
نگاه جامع،
یعنی اولا توجه کنه به ماهیت حدیث سنی، گونه شناسی این احادیث در نزد هر کدام از مذاهب، و بعدن آشنایی به مبانی حدیثی اهل سنت که دقیقا متناسب با مبانی حدیثی اونها عمل کنه.
این نقاط چالش بعضی آثار پیش از علامه هست.
هست دیگه. یعنی ما عرض کردم کار علمی گسترده نیست. شاید هم دلیلش این است که این رویکرد مطالعات متن محورانه کمتر وارد عرصه‌های کلامی و امامت پژوهی شده بوده. خب ما امروز می توانیم بگیم یکی از ابعاد مهمی که از ابقات الانبار بیادگار مونده و هنوز در اختیار محققان باش کار میکنن بحث اعتبار سنجی حدیث. این حدیث متواتر است یا با آحاد؟ اگه متواتر است به شکل‌های مختلفی تواتر رو اثبات کنه. اگه آحاد است صحت حدیث رو از طرق مختلف اثبات کنه. ایشون فقط اکتفا نمی‌کنه که بگه فلان عالم سنی این حدیث را صحیح می‌داند. سعی می‌کنه صحت حدیث رو به شهرت برسونه. یعنی حتی تواتر بر صحت مثلا درست کنه، استفاضه رو. اینا علمای اهل سنت صحت حدیث رو قبول دارن. به دنبال او تلاش کنیم که ببینیم که اگر کسی مخالف صحت حدیث است شبهش رو پاسخ بدیم و حل کنیم و وارد یک بحث کاملا میدانی جزئی بشه. این در حوزه اعتبار سنجی. حالا در این زمینه ما حتما نیازمند به تکمیلیم. نمیخوام بگیم حالا مرحوم میرام حسین کارو تمام کرده. البته محققان انتقاداتی هم وارد میکنن. طبیعی است، یه کار اولیه است، یه پایه‌گذاری است. محققان بعدی تکمیل کردن تا کنون. هنوز هم جای اهمیت بحث این است که ایشون برای ما یه روششناسی جدید و جامع در حوزه برخورد با احادیث اهل سنت باقی میگذاره. در بخش دوم بحث دلالت شناسی بسیار مهمه. باز از این جهت ما در عرصه امامت پژوهی این کار گسترده و عمیق رو نداره. ایشون برای که روشن کنه که یک روایت از چه دلالتی برخورداره و چگونه میتواند بر مدعای ما دلالت بکنه، از مفردات مثلا شروع میکنه. برای اثبات مفردات حدیث، کلمات حدیث، چون کلمه مولا در اینجا به چه معناست، فقط اکتفا نمی‌کنه که فلان لغتدان اینو گفته. اینو در شعر عرب جستجو می‌کنه، در فهم صحابه اینو دنبال می‌کنه.
این نگاه تاریخی عمیق،
کاملا یه نگاه تاریخی به ادبیات بحث داره که آقا آیا کسانی که مخاطب این مطلب بودن همین فهم را از متن داشتن یا نه.
چیز ابتکارات ایشونه. بله،
ابتکاره دیگه. یه کاری است که واقعا به عبارت یه کار اجتهادی در لغت.
یعنی اون فقه الحدیثی که هست به معنای عمیق،
یعنی یه فقه اللغه اجتهادی. بعد ببینیم صحابه چی میگن، ببینیم دانشمندان اهل سنت در تاریخ چه برداشتی کردن. اینا مهمه. خب از اینها کاملا شاهد میاره، اثبات میکنه. مفردات که تموم میشه به ترکیب ها میرسه. توی ترکیب ها دوباره به فهم در واقع صحابه، فهم تاریخی از متن توجه میکنه. مجموعه خانواده حدیث رو جمع میکنه. ایشون اکتفا نمیکنه ما حدیث منزلت داریم. این حدیث منزلت کجاها نقش شده، با چه سیاقی اینها نقش شده، شأن صدورش چه بوده. بعد خانواده حدیث میتونن این رو معنا کنن. بریم برای معنای این ترکیب به ترکیب‌های مشابه در سایر احادیث و سنت نبوی، حتی بریم به قرآن کریم مراجعه کنیم. در چند جا خود من دیدم که ایشون وقتی میخواد یه حدیث رو معنا کنه میره آیات ناظر به اون حدیث رو و کلمات اون حدیث رو میاره و تلاش میکنه اون رو از دیدگاه قرآنی این رو تمام بکنه. به هر حال ما این هم یه مرحله است، یعنی مرحله فهم گزاره ها، فهم واژه ها، فهم ترکیب اون واژه در متن اون حدیث یا متن آیه، و بعد دلالت جدی و نهایی و مقصودی که از این روایت منظور بوده. این هم باز ایشون در نظر داره،
دقیقاً یه خط اجتهاده.
بله، یعنی دقیقاً ما یه اجتهاد کلامی رو میتونیم استفاده. ما خب حالا اینجا خدمت در واقع فضلای جوان باید بگیم، ما دائم میگیم ما کلام همون طوری که در فقه نیازمنده به اجتهاده، اجتهاد میخواد. خب بعضی ها میگن یعنی چی؟ ارجاع میدیم، میگیم یه مصداقش علامه میرحامد حسین در عبقات. یعنی کاری که صاحب جواهر در کتاب جواهر کرده و فقه رو استدلالی و اجتهادی با همه گستردگیش آورده، در واقع عبقات الانوار یه جواهر کلامیه.
یه دلیلی هم که ایشون در جایی تو همین نامه ها هست می‌نویسن که کسی توان نخواهد داشت عبقات من رو پاسخ بده. اینا آوردم همراه من وقتی که بخونم. پس همین خط اجتهاد، یعنی اونقدر ایشون به این خط اعتماد داره در کلامش که او وقت اینجور ادعایی هم به محکمی استواری میکنه و در واقع میبینیم احدی جرأت نکرده تو الان در مقابلش قد علم.
حالا اگر بخوان باز هم بیشتر از این روش شناس صحبت بگیم طول میکشه، مقداری هم بحثا تخصصی میشه. جنبندی بحث ما اینه که در این نقطه تاریخی در امتداد امامت پژوهی عالمان شیعه یه حرکتی اتفاق افتاد که دو تا ویژگی داره. یک، میراث گذشتگان رو در خودش داره، یعنی سعی کرده پالایش کنه، پیرایش کنه، نابسازی کنه و بازنمایی کنه. یعنی ما در آینه ابقات میتونیم علامه هلی رو ببینیم، میتونیم اصحاب مدرسه اصفهان رو ببینیم، میراث امامتی اصفهان توی اونجا متجلی است، اینو میتونیم ببینیم. یک ویژگیه. ویژگی دوم این است که کارو به گونه‌ای طراحی کرده که ما امروز پس از این همه سال هنوز احساس میکنیم تازه است، تراوت داره، قابل مراجعه است، به طوری که هیچ محققی در عرصه امامت پژوهی به خصوص امامت خاصه نمیتونه پژوهش کنه الا اینکه
روش رو اینجور قرار بده،
روش و محتوا رو از این کتاب بگیره و سعی کنه این خط رو امتداد بشه.
نکته ای هست اینجا در تایید بند اول فرمایشتون که مرحوم علامه چقدر میراث شناس قوی بوده و چقدر ملتزم به این قضیه بوده در میراث شیعه، نه فقط اهل سنت، بلده که بسیار مسلطه. ایشون میفهمن تسلط بر میراث امامیه و حتی منابع در دست صاحبان میراث و از کتب مناقب تصنیف عامه که ابن شهر آشوب تا بصره از آن ناقل بوده و همونجور که باز تو بیاناتون فهمیدید و ذکر اسامی بعضان در کتاب المناقب و آن عبارت را در معالم الزلفا و مدینة المعاجز غالبا و سید علی خان باز از علمای خودشون در اول طبقات فرموده، اگر کتابی در کدامی کتبخانه پیدا شود فوز عظیم و سعادت کبرا و بشارت است و بشارت نجات اخراست. زن و بچه از این طرف گرفتار معاشن اما از این طرف ایشون بشارت و نجات رو در این میبینه. اگر در این دقایق باقی مانده جنبندی لطف بفرمایید از بحث داشته باشیم که خیلی ممنون میشم. تا من می دونم نکته رو در مورد دبیرخانه شما فرموده بودید عمل کردید که بگم خدمت همراهان گرامی عرض کنم.
من فکر میکنم حالا بحث های جزئی تر یه مقداری فنی میشه و کلاسیک.
حالا تو روش شناسی الان دوستان شاید بپرسن آیا ما جایی داریم برای ارجاع، کاری شده یا نشده این را مگر؟
خب ببینید الان در مراکز پژوهشی خودمون و سایر مراکز علمی و آموزشی الان کارهای زیادی داره صورت میگیره. خوشبختانه یک اقبال خوبی از سوی هم طلاب هم دانشجویان در رساله های علمیشون صورت گرفته. الحمدلله پایان نامه هایی نوشته شده که ابعادی از این مسئله که ما گفتیم رو تا حدی مورد تحقیق قرار داد. البته اگر بخوام به صورت کلی کسی حالا یک نگاه خیلی کلی به این روش شناسی داشته باشه مقدمه کتاب نفحات، نفحات الاسحار از محقق گرامی استاد آیت الله میلانی. خب ایشون در اون چاپ اولی که الان هم در بازار هست به گوشه از این روش شناسی اشاره کردند. کسان دیگری هم مقاله و رساله هایی نوشتن، از جمله عزیزان میتوانند به همین مجله امامت تجربی مراجعه کنند که چند مقاله در خصوص روش شناسی مرحوم میرحامد حسین اونجا نگاشته شده. یک گروه روش شناسی الان در پژوهشکده امامت اهل بیت، یک گروهی از درس خواندگان رشته امامت مشغولن به صورت جزئی و ریز دارن رو روش شناسی علامه کار میکنن.
به زودی تألیفاتی از اینها خواهیم
بود. بله انشالله هم مقالاتی از این مجموعه خواهد بود و هم یک کتاب به نظر من گرانسنگی که دیگه ابعاد مختلف این موضوع رو گشوده خواهد کرد، منتشر خواهد شد که میتونه یک افقی رو برای محققان این رشته باز بکنه. البته این کار با یک اثر و یک کتاب تمام نمیشه، شاید هر کدوم از ابعاد این کار نیازمند به یک اثر جداست.
یعنی چون نقطه عطف دونستید ابعاد رو، عملا خودش گروه‌های مختلف
نه چون گرایش‌های مختلفه. طبعا علامه میرحامدحسین یه فرد بوده و همه حوزه‌ها ورود کرده، حالا باید محققان دیگه بیان هر کدوم از این حوزه‌ها رو به صورت تخصصی متمرکز بشن، اون رو بسط بدن و تصحیح کنن و تکمیل کنن. حالا اون چیزی که در این دقایق پایانی میشه گفت، یک نکته تأثیر میرحامد حسین و مدرسه لکنو بر امامت تجویی معاصر. حالا این تحقیق البته کافی نیست، یک پایان نامه ای هم در همین زمین نوشته شده و دفاع شده، عزیزان میتوانند مراجعه کنند که تأثیر میرحامد حسین رو بر سه شخصیت امامت پژوه معاصر نشون داده. یکی علامه سید عبدالحسین شرف الدین، علامه شیخ عبدالحسین امینی و مرحوم علامه عسکری، سید مرزای عسکری، و خب کسانی هم که آشنا هستن میدانن. به صورت قانون کلی میتوان گفت که تقریباً ما هیچ امامت پژوهی در دوره معاصر نداریم که یا مستقیم از ابقات استفاده کرده و اساساً گفته، مثل مرحوم علامه امینی که میگه فواید این کتاب القدیر مان علامه میرحامد حسین
استفدت منه کثیر
کثیرن، و جا به جای شما کتاب گرانسنگ القدیر هم میتونید رو ببینید، آثار واقعا اندیشه الان میرحامد حسین هست. در سید عبدالحسین شرف الدین هم که کاملا این واضح هست که همون ممشا در شکل دیگری داره ادامه پیدا میکنه. این خود یه نکته است، یعنی انسان کاری بکنه که بتونه مأخذ و منبعی باشه برای همه عالمان بعد از خودش، از این جهت مهمه. نکته دیگری که جا دارد اینجا بحث کنیم همین نکته است که عرض شد، امتداد این روش به این اندیشه و بست او و تحکیم او و تعمیق اوست. خب کارهای صورت گرفته، آثار گرانسنگی هم نوشته شده در خود بنیاد امامت، تجویشگاه امامت کارهایی در این زمینه انجام شده، انتشارات امامت منتشر کرده،
بنیاد تجویش هم
در بنیاد بله بنیاد پژوهش هم که در حوزه احیای ابقات بعضی از آثار مرتبط با این اندیشه آثار بسیار گرانسنگی دارند. اما به نظر میرسه ما یک کار جمعی همگانی لازم داریم، یعنی یک مجموعه بزرگی از محققان متخصص باید یکی دو دهه عمر صرف کنن و این ذخیره بزرگ رو بازشناسی و بازنمایی کنن. این یک رسالت بزرگ شروع شده اما باید این رو تقویت کنیم. نکته دیگر و نکته پایانی که میخوام اشاره کنم، حالا اگر شما هم بحثی یا سوالی داشتید ادامه بدید، استفاده از میرحامد حسین به عنوان یه الگوه. ما یه موقع ابقات رو به عنوان یه متن، یک منبع علمی استفاده میکنیم که گفتیم اهمیتش چیست، یه موقع به عنوان یه روش استفاده میکنیم، گفتیم حتما باید روش شناسی بشه، بعدی روش شناسی رو ببریم تو ابعاد دیگر امامت توسعه بدیم. کار دوم. یه کار دیگه هم کار الگوییه، یعنی ما از زندگی، از شیوه و رویکرد علامه میرحامد حسین، از ادبیاتش، از نوع کارش و حتی چیزی که امروز به عنوان روش تحقیق و به عنوان اخلاق پژوهش از یاد میکنن، اخلاق پژوهش، ما استفاده کنیم سایر رویکردهای امامت پژوهی رو تأسیس کنیم و گسترش بدیم. اشاره کردم کاری که علامه میرحامد حسین کرد یک امامت تطبیقی است، اما امامت درون شیعی، یعنی امام شناسی مبتنی بر میراث وحیانی، میراث اهل بیت، کتاب، سنت و اطرت، یه کار زمین مانده است و شاید بگیم قرنها گذشته و ما نتوانستیم کار بزرگان شیعه رو امتداد بدیم. الان جا دارد گروهی با آموختن روش‌های مناسب با این گونه امامت پژوهی سنت میرحامد حسین رو اینجا پیاده
که روش مرحوم علامه هم قطعا اینجا موثره، چون اجتهادی،
یعنی اون روش اجتهادی که ایشون میبره
در تطبیق،
در تطبیق همون روش رو ما بیاریم در حوزه تبیین هم به کار بگیریم، در واقع یک عرصه جدیدی رو برای معارف امامت و ولایت بازگشایی کنیم.
احسنتم، طیب الله انفاسکم. ممنونیم از استاد ارجمندمون اینجا درستان و المسلمین، جناب دکتر سبحانی، رئیس محترم کنگره بین‌المللی علامه میرحامد حسین، که این وقت رو ما دادن و نگاه جدیدی بود. حالا اون دوستانی که با کار ابقات و کارهای انجام شده آشنا هستن قطعا از این بیانات استفاده خواهند کرد. بعضی دوستان گرامی ما که از قدیم همراه بودند و هنوز هم کارهای بزرگی در ابقات انجام میدن دارن کارهای خوبی رو انجام میدن، که عرض کردم یک چند مستره که اخیراً چاپ شده، نگاه خوبی به حیات علمی مرحوم علامه است. کارهای دیگه هم وجود داره و همونجور که استاد اشاره کردن، پیش از اینها بعض اساتید در نفحات الازهار سایت الله میلانی کارهای بزرگی انجام داده و دیگران، اما دبیرخانه با مشارکینی که دارد، که از عمده مشارکین بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی است که قدیما کارو شروع کرده، چند عرصه رو هیئت رئیسه کنگره پیشبینی کردن برای کار، که فکر میکنم در نوبه خودش این کنگره، کنگره بسیار مهمی خواهد بود. همین الان حدود 60 عنوان اثر فقط پیشبینی شده، استاد دستور دادن که نزدیک به 50 جلد این الان تقریبا به سامان رسیده و اون 10 جلد دیگه هم حجمش خیلی بالاست، مثلا استقصا شاید نزدیک به 15 جلد بشه با همین محدودیت های فراوانی که بوده، حمایت های استاد عزیزمون و همت دوستان و مشارکین. الان نزدیک به 150 جلد این کنگره همین الان اثر دارد که برخی چاپ شده، برخی هم در حال چاپه و برخی دیگه هم در حال تحقیق، و به دستور استاد فضلای جوان ما که تو همین عرصه امامت پژوهی کار کرده بودن الان در این عرصه درگیر فعالیت هستند. اما غیر از بحث احیای آثار این مدرسه که هنوزم ادامه داره، یعنی دستور دادن استاد که اگر اثر دیگه‌ای بود در به ویژه عرصه امامت و کلام که معنای خاص خودش، حالا اونا هم میاد. این کنگره آثاری که دارد فقهی، کلامی و حتی ما نسبت به ادبیات این مدرسه از جهت عربی و فارسی هم کار کردیم. غیر از این استاد ارجمندمون و دبیرخانه موظف شدن حمایت کنن از هر کسی که در عرصه مدرسه لکنو و کار امامت به ویژه ابقات الانوار و مرحوم میرحامد حسین کار انجام میده. لذا همین چند روز پیش بعض دوستان ما که هندی هم هستن پایان‌نامه‌ای رو در ردود تحفه کار کردن که نزدیک به 100 ردیه رو ایشون و نمره بسیار بالایی هم آوردن الحمدلله، و به زودی هم انشاءالله این کتاب تبدیل، این پایان‌نامه تبدیل به کتاب بشه. توصیه حقیقی این است که اگر دوستان بزرگوار و همراهان گرامی در ادرسه ابقات و موارد مرتبط با این موضوع برنامه داشتن، دبیرخانه در این مسئله آمادگی داره، بنیاد پژوهش‌ها که اصل کار هست تو این برنامه اعلام آمادگی میکنه و دوست داریم که انشاءالله از فضلای ارجمند در این عرصه استفاده کنیم. من همینجا عرایزم رو خاتمه میدم. استاد ارجمندمون حجت الاسلام حسین جناب دکتر راد اگر در پایان بحث نکته دارن استفاده میکنیم تا انشالله بحث رو جمع بندی کنیم. در خدمتتون هستیم آقای.
خواهش میکنم. بنده هم کمال تشکر و قدردانی خودم رو همچنین بنیاد پژوهش اسلامی حسن قصر ازدی رو از استاد ارجمند جناب آقای چپستان و مسلم دکتر سخنی اعلام میدارم. از جناب آقای حاجی اسفندی کمال تشکر رو دارم که لطف کردید و این بحث بسیار خوب عالی و محترم رو تعبیریش رو بر عهده داشتید. من در پایان خیلی دلم میخواد که عرض کنم این نشست به همدلله مستاق بارز و روشن بیان شریف علی بن موسی رضا علیه تعالی تحییت و ثنا هست که فرمودن رحم الله و عبدا احیا امرنا. جناب استاد سبحانی در مبتی بعد افتخار و مباحت است که الحمدلله جناب علی در احیای امر اهل بیت و گفتمان امامت موفق هستید. احیای گفتمان میرهامه، احیای گفتمان مدرسه لکنهو و سایر مدارس و مکاتب امامت تربیتی که در بیانات ارزشمند شما بود به واقع مصداق این حدیث شریف امام رضا علیه السلام هست. برای جناب علی دوام توفیقات رو از خداوند متعال خواستاریم. همچنین من همینجا عرض میکنم جناب استاد سبحانی که بنیاد پژوهش‌های اسلامی استان استاد ازدی دفتر قم برای پیش نشست‌های اندیشه شناسی مرحوم علامه میرحامه روش شناسی علامه میرحامه اعلام آمادگی ما میکنیم که هر وقت جناب علی صلاح بدونید میشه در حال ابعاد ناگفته و ناپیدای این عالم ترزانه رو در حوزه امامت تربیتی به جامعه نخبگانی داخل و خارج از کشور ما معرفی کنیم. ما در خدمت هستیم و انشالله بتونیم که این شخصیت رو و ابعاد مختلف اون رو به جامعه نخبگانی ما بتونیم معرفی کنیم. مجددا از حضور همکاران ارجمندمون از مشهد به ویژه معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی بنیاد پژوهش‌ها جناب دکترستان دکتر جلالیان اکبرمیان که به نیابت از ریاست و بنیاد پژوهش‌های اسلامی آسمان استاد ازدی هم در این جلسه شرف حضور داشتن، سایر همکارانمون و همچنین اهالی رسانه و خبر به ویژه خبرگزاری ایکنا هم تشکر رو دارم. انشاءالله ما فردا هم این بحث رو ادامه خواهیم داد با یک موضوع دیگر. متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکر.
فردا انشالله بحث آخر و بحث اصخایی میکنم بحث آخر رو از سلسله مباحث این نشست ترجمان قدیر خواهیم داشت با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام حسین جناب دکتر فلاح فتح‌الله نجارزادگان استاد تمام دانشگاه تهران. موضوع بحثم که ارزیابی راهبردهای اهل سنت از تلقی شیعه در تفسیر آیات ولایت. ممنونم از همه بزرگواران. خداوند متعال انشاءالله عیدی ما رو فرج امام عصر و اونا فدا قرار بده. دعاگوی همه دوستان خواهیم بود. از استاد ارجمند جناب جلالیان دوستان مشهد امیدواریم که انشاءالله امروز نایب زیاره همه ما باشن و سلام ما رو محضر علی بن موسی رضا سلام الله علیه ابلاغ بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا قوت باشه.